بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان معنای کشف و تقسیم کلی کشف به کشف سوری و کشف معنوی و تقسیم داخلی هر کدام پرداختن که کشف سوری مراتبی دارد، کشف معنوی هم مراتبی، در بیان مراتب کشف معنوی فرمودن اگر معنا بدون صورت برای سالک الالله روشن شد، کشف معنوی نامیده می شود و اولی مرتبه کشف معنوی آن است که مطلبی از مطالب غیبی در مفکره سالک حضور پیدا کند. اگر مطلب حسی باشد، باید از راه حس اون را فرا گرفت، ولی مطلب اگر غیبی باشد باید از راه غیب اون را فرا گرفت. لذا حواس در اینجا راهی ندارد. وقتی حواس در اینجا راه نداشت، مسئله تفره و امثال تفره مطرح نیست، برای اینکه اصلا حواس سهمی از مشاهده این معنا را ندارد. تا اینکه یک مطلب اول حسی باشد و بعد به مفکره و بالاتر از مفکره راه پیدا کند. اگر انسان مستقیماً توانست با عالم مثال ارتباط برقرار کند و صورتی از صور را بیابد، می شود کشف سوری. یا اگر معنایی که با عالم مثال تعلق دارد اون را بفهمد بدون اون صورت مثالی، می شود کشف معنوی. چون معنا اگر جزئی بود بالاخره به یک صورت متکی است. گاه انسان اون معنا را باز صورت می بیند، گاه اون معنا را بی صورت درک می کند. اگر اون معنای غیبی را بی صورت درک کرد، می شود کشف معنوی. نازل ترین مرتبه کشف معنوی آن است که یک معنای غیبی که راه حسی ندارد و راه عقلی و استدلالی دارد، انسان بدون طی استدلال و پیمودن طریق برهان به خود اون معنا برسد. بعد از رسیدن به معنا، حد وسط و دلیل برای او روشن بشود. به تعبیر دیگر، اول مدلول را بفهمد، بعد دلیل را بفهمد. برخلاف اون چه که حکیم طی می کند، حکیم اول دلیل را طی می کند بعد مدلول را می فهمد. لذا حکیم از پشت پرده دلیل مدلول را می فهمد، از این جهت محجوب است. ولی سالک و عارف بدون حجاب دلیل مدلول را مشاهده می کند، از این جهت او شاهد است. اولی مرتبه کشف معنوی کشفی است که اون معنای غیبی بدون استمداد از حد وسط در قوه مفکره ظهور کند. از اون بالاتر معنای غیبی بدون حد وسط در عاقل ظهور کند و از اون بالاتر معنای غیبی بدون حد وسط در قلب ظهور کند و از اون بالاتر معنای غیبی بدون حد وسط در روح ظهور کند و از اون بالاتر معنای غیبی بدون حد وسط در سر ظهور کند و از اون بالاتر معنای غیبی بدون حد وسط در خفی ظهور کند و از اون بالاتر معنای غیبی بدون حد وسط در مرتبه اخفا ظهور کند، که اینجا نامی از مرتبه اخفا به میون نیامده و خصوصیات این مراتب سبع هم مشخص نشد، مگر اون حکم مشترک این لطائف سبع و اون این است که معنا باشد بدون صورت و مدلول باشد و دلیل به دنبال مدلول ظهور کند، نه اینکه مدلول من ورای حجاب دلیل ظهور کند و امثال ذلک. البته فرق بین عقل و قلب و همچنین بین قلب و روح را قبلا بیان کردن. در باره سر رو خفی می فرماین به این که عبارت ها قادر نیستن اون معانی را بازگو کنن، چون نه صورت به همراه اونهاست و نه امریز حسی، بنابراین چیزیست که یودرک ولا یوسف است. گرچه تحقیق اینها را به بعد موکول می کنن، ولی می فرمان به این که نمی توان نسبت به مقام سر رو خفی اشاره کرد، چون که عبارت ها رسانست. نوع این اصطلاحات هم از کتاب و سنت هست. خدای سبحان مسئله سر را، مسئله خفی را، مسئله اخفا را، امثال ذالک را بیان کرد. فرمود به این که و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، شما اگر جهرن سخن بگویید این جهر مشهود خداست، چون آشنایی به جهر خیلی دشوار نیست، ولی او اخفای از سر را، او سر را و اخفای از سر را میداند. مسئله جهر و سر و اخفای از سر و امثال ذلک که در این تعبیرات آمده است زمینه شد برای اتخاذ اصطلاح. چه اینکه تعبیر به قطب کرد هست امیر سلام الله علیه در خطبه شقشقیه به عمل آمده است، زمینه شده است برای اخذ اصطلاح. حضرت فرمود و هو یعلم ان محل منها محل القصب من الرها، همونطوری که آسیا بدون قطب نمی گردد، نظام حکومت هم بدون ولی حق نمی گردد. این تعبیر قطب که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از خود بیان کرد زمینه شد برای اخذ اصطلاح سالکان لله، که باید درباره این لطایف سب بعد از تمام شدن این فصل هفتم بخواست خدای سبحان دوباره برگردیم و روشن بشود که لطایف سب چیست. شارح می‌فرمان به این که اگر سالک به مقام سر و خفی رسید، کم کم به جای می رسد که فرع به اصل برمی گردد. حدیث شریفی را صاحب محاسن برقی نقل کرده است که قلب مؤمن به نور اله متصل است. اگر این قلب به نور اله متصل بود و انسان به این اتصال پی برد، می تواند به اصل خود آشنا بشود. لذا اگر سالک به مقام سر و خفی راه یافت، علم او که فرع علم الهی است به علم اصلی برمیگردد. وقتی به علم اصلی متصل شد، هم حق میفهمد و هم فراموش نمی کند، زیرا به علمی متصل شد که لا یعزب عنه مثقال ذره، به علمی متصل شد که نسیان هم در اون علم مثل جهل راه ندارد، که به ما کان رب و که نسی. اونگاه می فرمان به این که گرچه کشف سوری و کشف معنوی اقسام هر کدام، مراتب هر کدام بیان شد، ولی سالکان الالله این طور نیستن که همه به این درجات کشف راه داشته باشن. اولا سالک، هر کدام از این سالکین دارای روح مخصوصی هستند که الناس و معادن، که معادن ذهب و الفضه، پس استعدادها یکسان نیست. ممکن است در اوائل راه خیلی ها هم ترقی باشند یا خیلی ها بیشتر از دیگران ترقی کنند، ولی در اواسط یا در اواخر راه معلوم می شود که اون ترقی بعضی ها ترقی عمیق نبود. مثل اینکه وقتی فصل ربیع فرا رسید، همه گیاهان سر بر می آورن، همه در ترقی هن. یک انسان ناشناس خیال می کند به اینکه اینا در ترقی همسانن، یا احیانا بعضی از بوته‌ها و گیاهان را می بیند بیش از دیگران ترقی دارن، خیال می کند به اینکه این برای همیشه هم بیش از دیگران ترقی میکند. در حالی که یکی از این گیاهان ترقیش را در نهان شروع کرده به نام ریشه، دیگری ترقیش را به صورت جوانه ظهور داده مثل بوته کدو و امثال کدو یا بر بعضی از گلهای دیگر. اینها ترقیات اوائل نموشون محسوب نیست. سالکان الالله هم این چنینن. خدای سبحان همه انسانها را از زمین رویانید، فرمود و الله انبتکم من الارض نباتا. ادهی وقتی از این زمین رویده شدن، در اوائل تحصیل یا در اوائل سیر و سلوک به حسب ظاهر این راه را با هم طی میکنن یا بعضی جلوتر از دیگران طی میکنن. این نشانه اون رقی خاص نیست. تا انسان یک مقدار جلوتر برود، استعدادها را شکفته شده تر ببیند. به مراحل نهایی که نزدیکتر می شود، می بیند به این که همون شعری که در تمهید بود که خلیل قطاع الطریق کثیرون، اما کسی که واصل هست کم است و اندک است. بنابراین چون استعدادها مختلف است، الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، و مناسبت‌های روحی هم گوناگون هست و فراورده‌های کسبی هم یکسان نیست، توجه سر هم همسان نیست، بنابراین کشف‌ها مختلف است، هم از نظر صحت و سقم مختلف است، هم از نظر درجات صحت و درکات سقم یکسان نیست. بعضی کشف سوری نصیبشون می شود بدون معنا، بعضی کشف معنوی نصیبشون می شود بدون صورت، بعضی جامع کشف سوری و کشف معنوی هن که این قسم مهمترین اقسام بودی قبلا فرمودن، این اتم اقسام است و اکثر اقسام است، یقینا لجمعه بین القسمه. پس سالکین از این جهت به سه دسته تقسیم می شود. بعضی از کشف سوری بهره دارن، بعضی از کشف معنوی بهره دارن، بعضی از کشف سوری و معنوی بهره دارن، یعنی جامع بین الکشفین. اونها هم مسئله برای اونها روشن‌تر حل می شود، هم قدرت تفهیم و تبیین را دارن، برای اینکه هم معنا را فهمیدن هم مثالش را یافتن. مثل اینکه انسان در علوم عقلی هم به قاعده عقلیه برسد، هم یک نمونه پیدا کند که اون نمونه یابی هم برای خود متفکر خوب است، هم برای تقریر و تحریر مطلب خوب است. همونطوری که در مسائل ادبی اگر کسی یک قاعده ادبی را فهمید ولی به شعری از شعرهای ادیب ادب آشنا نبود، اون نمونه ندارد. چون نمونه ندارد، هم برای خودش به زحمت مسئله حل می شود، هم اگر بخواهد برای دیگران تقریر و تحریر کند برای او دشوار است، چون نمونه ندارد. از باب تشبیه معقول به محسوس این مثال ذکر شده است، وگرنه البته فاصله زیاد است. اگر سالکی هم معنا را یافت و هم صورت را، او هم برای خودش مطلب روشن می شود، هم قدرت تحلیل و تقریر بهتری خواهد داشت. پس سالکین از نظر بهره برداری کشف به سه قسم تقسیم می شوند، چه اینکه کشف به سه قسم منقسم بوده است. این از یک نظر. از نظر طولی هم درجات کشف سوری را فرمودن به اینکه یکسان نیست. اول به عالم مثال، اول در مثال مقید هست، بعد در مثال مطلق و منفصل هست، تا برسد مرحله اعیان ثابت. این درجات کشف سوری است. درجات کشف معنوی هم فرمودن به اینکه اول در قوه مفکر است، بعد برسد به کم کم به مسئله سر و خفی. در باره کشف سوری بعضی ها بهره مشاهدهشون بیش از بهره سماع اینهاست، بعضی بهره سماع اونها بیش از بهره رؤیت بصری اونهاست. همونطوری که در مسائل احساسی بعضی باصره اونها قوی تر از سامع هست، بعضی بالعکس، بعضی هر دو جهت قوی است، بعضی هر دو جهت ضعیف است، از لحاظ سمع و بصر درونی هم این چنین است. بعضی باصره درون کسی پاکتر از سامعه درون کسی است، بعضی برعکس. بعضی در تحفظ از غیبت و امثال غیبت خیلی با تقواتر از تحفظ چشم، بعضی برعکس در تقوای چشم قوی تر از تقوای گوش. اونا که در تقوای چشم قوی تر از تقوای گوش بودن، زمینه فراهم می شود که گوش دلشون یا چشم دلشون به همون نسبت قوی باشد. بنابراین در کشف سوری هم همه یکسان نیستند. بعضی سهمشون از مشاهدات بیشتر از سماع است، بعضی بالعکس. بعضی در استشمام روائح الهی بهره بهتری دارند تا سمع و بصر، بعضی ها بالعکس. بنابراین چون استعدادها مختلف است، مناسبت های روحی مختلف است، از این جهت درجات کشف مختلف است. هم به تقسیم اولی به سه قسم منقسم می شود، از لحاظ کشف سوری محض، کشف معنوی محض، جمع بین الکشفین، و هم از لحاظ مراتب و درجات تقسیم می شود به از مفکرش رو می کند تا سر و خفی در کشف معنوی، و همچنین از مثال متصل شروع می کند تا به احیان ثابته در کشف سوری آمیخته با کشف معنوی. این هم مطلب دیگر.
در این کشف معنوی بالاخره بدون استنباط از کشف سوری مشخص نشد که با علم حصولی که از برهان برمیاد چه ترجیح، چه مزیت گرینایی است؟
فرق جوهرش این است که در علم برهان منورای حجاب است، این منورای حجاب نیست. این فرق اصلیش است.
تو ذهن من میاد به صورت حدس یا بالاتر از حدس، معنایی که حاکی از خارج است.
بله.
این از کجا صحتش مشخص است؟ این به چی من رسیدم؟
چون
من که به وجود که بالا نرفتم، به وجود که نرسیدم و صورت رو هم که مشاهده نکردم، اون از طریق برهان میاد،
چون دلیلش در کنارش ظهور میکند، نه اینکه بی دلیل بیاید. منتها فرق عارف و حکیم این است که حکیم اول دلیل را میفهمد و از حجاب دلیل مدلول را میفهمد، عارف اول مدلول را میفهمد بعد دلیل را. از باب تشبیه معقول به محسوس، ما در بین معانی مطالبی داریم مثل صور. یک وقت از انسان در خلال عبور از یک معبری میبیند بینجا که رفت آمد در اینجا زیاد است، مهمان ها میروند و وسایل پذیرایی هم حمل و نقل میشود. از این راه کم کم فکر میکند، مطالعه میکند، تأمل میکند، میاندیشد، اونگاه استنتاج میکند، میگوید بین که فلون زائر بیت الله که رفت و مکه آمد برای اینکه نشانهاش این است. یه وقت خود زائر را میبیند، بعد چون خود زائر را میبیند، اون وقت میفهمد به این که این وسائلی که حمل و نقل میشود و این امکاناتی که میآورند و میبرند برای پذیرایی از مهمانان زائر است. اول مدلول را میبیند بعد دلیل را، اول صاحب نشان را میبیند بعد نشانها را. عارف اول خود اون شخص زائر را میبیند، بعد میفهمد به این که همه تدارکات برای پذیرایی مهمانان اوست. حکیم اون زائر را نمی بیند، این تدارکات را می بیند، می اندیشد، می گوید به این که تمام این تدارکات برای لابد برای آن است که اون شخص صاحب خانه از مکه آمده است. او صاحب خانه را از ورای این تدارکات می بیند، لذا از حکیم به عنوان محجوب یاد می کند. معانی هم مثل صورت این چنین است. حکیم دلیل را میفهمد، از دلیل پی به مدلول و معنا میبرد. عارف مستقیما خود معنا را میفهمد، از بالا پی به دلیل میبرد و از مدلول پی به دلیل میبرد.
یافتش را مبتنی باید بر دلیل بکند، پس هیچ فرقی با حکیم نمیکند.
نه، چون خود یافته است دلیل را به عنوان تأیید ذکر میکند.
حالا اگه دلیلش را نیابد
ممکن نیست نیابد، ممکن نیست نیابد، چطور؟
دلیل بر دلیل است، فرق نمی‌کنه.
نه، دلیل به او تکیه میکنه، چون دلیل نشانه است. دلیل در مقام اثبات راهنما میکند. دلیل غیر از علت است. ممکن است یک کسی شی را بیابد و از یافت اون شی دلیل را کشف بکند. دلیل یعنی راهنما. اگر انسان خود شخص را دید، دیگر راهنما نمیخواهد. در معنام همچین است، چون دلیل راهنماست، فرق میکند. راهنمای سوری برای صبر، راهنمای معنوی برای معنا. عارف اول معنا را می بیند، بعد دلیل را، نه علت را. اول معنا را می بیند، بعد دلیل را. لذا عارف محجوب نیست، اما حکیم همواره معنا را و مدلول را من ورای حجاب دلیل می بیند. او استدلال می کند و از دلیل یقین پیدا میکند به مدلول، لذا میشود علم الیقین. و اما عارف خود معنا را میبیند، بعد از اونجا پی به دلیل میبرد، این میشود عین الیقین. و چون استعدادها مختلف است از یک نظر، مناسبتها مختلف است از نظر دیگر، توجهات مختلف است از نظر دیگر، کشفها از جهت اون سه قسمی مختلف است، سه نوعی مختلف است، از نظر مراتب و درجات مختلف است، قهرن از نظر صحت و صوب مختلف است. چون مختلف است، اختلاف دو جور است. یه وقتی اختلاف رو در روی است، یه وقتی اختلاف تشکیکی. اختلاف تباینی در اثر ارتباط حق با باطل و اختلاط باطل با حق است. اما اختلاف تشکیکی مربوط به شدت و ضعف است. خواه تشکیک در سلسله طولی، خواه تشکیک در سلسله عرضی. بیان ذلک این است که صرف نظر از اون اختلاف انهای کشفی که یاد شد، یک سلسله اختلافات دیگری بین اهل سیر و سلوک هست. و اون اختلافات دیگر این است که چیزی را که این سالک الالله میبیند تکذیب میکند چیزی را که اون سالک الالله دید، به بالعکس مباینه همه. این گونه از اختلافها را باید با یک معیار و میزانی حل کرد. اما اختلافهایی که به تباین بر نگردد، نظیر اختلافی که مال سمع و بصر است، یکی از سالکین میبیند دیگری میشنود، یکی فرشته را میبیند یکی بوی فرشته را استشمام میکند، یکی بهش را میبیند نظیر حارسه ابن مالک، یکی هم بوی بهش را استشمام میکند. اگر بهشت بویی دارد، به اندازه مسیر 500 عام، به اندازه رای 500 سال بوی بهشت میرود، و اگر چونچه این بوها را نظیر اینی لعجید و ریح یوسف لولا انتفن دون می شود استشمام کرد، ممکن است کسی از نظر شامه درونی در اثر طهارت اون شامه بتواند بوی بهش را بشنود، دیگری بتواند درختای بهش را ببیند. اینها رو در روی هم نیست. کسی ممکن است صوت فرشته را بشنود، دیگری ممکن است خود فرشته را ببیند. اینها رو در روی هم نیستند. چه اینکه از در تشکیک طولی ممکن است مطلبی در عاقله کسی ظهور کند، ممکن است مطلبی بالاتر در قلب دیگری ظهور کند، ممکن است مطلبی والاتر در روح کسی ظهور کند، ممکن است مطلبی برتر در سر یا خفی ظهور کند. اینها رو در روی هم نیستند. اینها همشون حقن، منتها یکی صحیح است دیگری اصح، یکی تام است دیگری عتم. و اما اون اختلافی که به رو در روی هم برمیگردد، اون میزان میخواهد برای تشخیص حق و باطل. اگر برای تشخیص یکی حق بود دیگری باطل، یقینا میزان مرتبط است. لذا میفرماید به این که برای تشخیص حق و باطل در کشف‌ها باید به اتم کشف‌ها و اصح کشف‌ها مراجعه کرد، و اون کشف معصومین علیهم السلام و علیهم السلام. اونا که اعتدال روحیشون از دیگران قوی تر است، یعنی هم از در استعداد از دیگران قوی تر، هم از در مناسبت های روحی از دیگران قوی تر، هم از در تطهیر و توجه سر از دیگران قوی تر. از این جهت اتم ملکش کشف های این هاست، چون قبلا هم فرمودن معیار همون کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است، که این معیار تشخیص حق و باطل است و هر کشفی که با این مطابق بود حق است و هر کشفی که با این مطابق نبود باطل است. چون هر کشفی که هر کسی که تناسبشون با روحیه اینها نزدیکتر بود، کشف اونها به صحت نزدیکتر است. این همون مسئله‌ای که در علوم نقلی میگویند روایات را بر کتاب و سنت قطعی عرضه کنید و خود سنت را هم بر کتاب عرضه کنید، برای اینکه کتاب میزان است و میزان الهی اشتباه نمی کند. کشف ها در علوم شهودی هم این چنین است، همونطوری که باید اون علوم را بر کتاب و سنت قطعی که میزان الهی عرضه کرد، این مشهودات و مکشوفات را هم باید بر اون کشف تام عرضه کرد. اگر مطابق با اون بود حق است و اگر مطابق با اون نبود باطل است. این هم درباره اقسام کشف. اما یک مطلبی رو در ذیل ذکر میکنن که همینطور ملاحظه فرمودید مربوط به بحث کشف و شهود نیست، لذا به اجمال میگذرانن به یه مناسبتی ذکر کردن. میفرمان به این که تا کنون بحث در مظاهر علیم و حکیم بود، یا بحث در مظاهر سوادن علیم بود. در کشف سوری سخن از سوادن و خوادن علیم است، در کشف معنوی سخن از مظاهر خود علیم است. بالاخره بحث به علم و حکمت برمی گردد. و اما اونچه که در ذیل این مطلب دارم، که اگر سالکی توانست به جایی برسد که در جهان خارج به اذن الله تصرف کند، در حقیقت نفوذ پیدا کند از قبیل احیا و اماته، یا قلب الهواء ماء او قلب الماء هواء، با دعا یا نماز استسقاء او فورا این هوا به بخار تبدیل به ابر بشود، ابر هم تبدیل باران بشود، هوایی را تبدیل به آب بکند، آبی را تبدیل به هوا بکند و مانند آن، اینها برای کسانی است که متصف به صفت قدرتند و جزء مظاهر قدیرند بلا واسطه یا معل واسطه. همونطوری که در مسئله کشف و شهود فرمودن بعضی مظاهر علیمن، مثل کسانی که از کشف معنوی برخوردارن، بعضی مظاهر خدمه علیمن مانند کسانی که از کشف سوری برخوردارن، درباره اعجازها و کرامتها و خرق عادتهایی که به فعل برمیگردد، نه اعجازها و کرامتهایی که به اخبار غیب و امثال ذالک برمیگردد، زیرا اون قسمت به کشف معنوی برمیگردد نه به مسئله قدرت. یه وقت است که کسی معجزه و کرامتش در این است که از گذشته غائب یا از آینده غائب خبر میدهد، این همون به کشف معنوی راه دارد. ولی اگر کسی یک عملی کرد، خرق عادتی کرد، مرده‌ای را زنده کرد و امثال ذلک، این در اثر آن است که خودش متصف شد به صفتی از اسماء الهی و اون اسم در حقیقت کار کرد. عالم را اسماء الهی اداره می کنند. اگر کسی مظهر اسمی شد، در حقیقت اون اسم دارد این کار را انجام می دهد. بیگانه‌ای در نظام عالم راه پیدا نکرد. اگر در این ادعیه هست که خدایا تو را به اسم سوگند می دهیم که با اون اسم شب آفریدی، یا با اون اسم روز خلق کردی، یا با اون اسم زمین را پهن کردی، یا با اون اسم کوه ها را برافراشتی، یا با اون اسم ستاره ها را نورانی کردی، پس اسمای الهی در عالم کار میکنن. این اسما الفاظ نیستن، این اسما مفاهیم نیستن، این اسما حقایق وجودی هن و همه فیوزات الهی هن. و اگر سالکی در سیر الالله با این فیوزات یکسان شد، متحد شد، خود می شود اسم مظهر فلان اسم، قهرن فلان کار را در انجام می دهد. بنابراین اگر کسی برای شفای مریض خدا را به عنوان شافی مسئلت کرده است، شافی اسمی از اسماء الهی است، صفت فعل است. وقتی صفت فعل شد می شود موجود ممکن، وقتی موجود ممکن شد خارج از ذات است. اونگاه اون موجود ممکن خارج از ذات که تحت پوشش ذات نامحدود است، او مظهر شفاست. و اگر انسانی در سیر سلوک به این مرحله از هستی رسید، مظهر شفا خواهد بود. و اگر ترقی کرد، مظهر اسماء برتر می شود. اگر از امام ششم سلام الله علیه رسیده است که نحنو الاسماء الحسنا که التی لا یعرف الله الا بها یا لا یعبد الله سبحانه و تعالی الا بها و امثال ذلک، ناظر به این بخش است. بنابراین اگر کسی در مقام کار یک عمل خارق عادت را مرتکب انجام داد، موفق شد، این به مظهر قدرت برمیگردد. و چون با بحث فعلی مناسب نبود، به همین چند جمله اکتفا کردم.
دوال بشتن کفار گاهی خیلی کشفای قوی تر دارن، خیلی بر اثر اون کشفاشون اعمال و تصرفات عجیب و غریبی میکنن که فوق اون چیزی این آقایان عرفا میکردن. نتیجه میخوام عرض کنم که این میشه که خصوصیتیست در بدنها که اگر انسان نوعی ریاضت بکشد به اون خصوصیت نائل میشه. حالا عقیدش چی باشد؟
در کشف سوری چرا؟ کشف سوری، کشف سوری مجرد از معنا و کشف سوری متعلق به دنیا همینطور است، چون روحبانها و مراتزه هم این رو دارن. روح وقتی به یک جا متوجه شد پی میبرد، مثل اینکه انسان به یک سمت نگاه بکند بالاخره میبیند. اما کشف معنا یا کشف سوری مستلزم کشف معنا، این بدون تهذیب نفس ممکن نیست.
ممکن است یک کسی بگوید که این کشف معنا، کشف معنوی، این آقایان عرفا اصلا درست کردن برای ترمیم عجزشون از این نوع کشف.
نه، این رو قرآن کریم آموخت که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان. چون خدای سبحان فرمود ما یک قرآنی فرستادیم، فرقانی فرستادیم، تبارک الذی نزل الفرقان لیکون لکن نذیرا العبد لیکون نذیرا للعالمین. پس یه فرقانی به همه ما داد. چه انسان با تقوا باشد چی بی تقوا باشد، خدای سبحان بر بندش رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرقان نازل کرده است، لیکون نذیرا للعالمین. بعد نسبت به پارسایان یک وعده خاص داد، فقال ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان. معلوم می شود که دو راه است. یک راه عمومی است که بعضیا می روند بعضیا می مانند، یه راه خصوصی است که موندن ندارد. اگر کسی اهل کفر و نفاق بود، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، صمٌ بکمٌ عمیٌ فهم لا یعقلون فهم لا یرجعون. این کجا رو می تواند ببیند؟
اگر بنابر این آیه اگر اشاره به این مطلب باشد، باید در کشف سوری اصلا نبیند، در حالی که خیلی چیزهای مهمی
میبیند. نمیبیند مگر متوجه به دنیا باشد.
از کلوم مردم خبر میدادن
نه از اخبار غیبی و امثال ذلک، این رو قبلا هم خوندیم. در همین تنبیه هم اشاره میکنن که این مال کسانی است که اهل معنا باشن. انباء خواطر اینها از انسانهای مادی نیست. اونا که منهم من ترکت دنیا لدنیا، اینها اون توفیق را ندارن، چون قلبشون مختوم است. الا ابصارهم قشاوه، دنیا و امثال دنیا را ممکنه ببینن، مسائل مربوط به دنیا را ممکنه ببینن. چه شخصی در چه روزی فرون حادثه برش پیش میاد میبیند. این ریاضت کشیده است، بعضی از لذتهای دنیا را ترک کرده است که به لذتهای دیگر دنیا برسد، که ترک دنیا لد دنیا. و الا اگر کسی از شرح صدر برخوردار نشد و قلبش تنگ بود، و من یرید الله ان یذله یجعل صدره ضیقا کان حرجا کانما یصعد فی السماء، این نفسش بند میاد، هرگز نمیتواند بالا برود. در مسائل مربوط به شیطنت چرا؟ اونجا که میدان شیطان هست، راه تاخت و تازش باز است. در مسائل دنیا راهش باز است، اما در مسائل آخرت چیزی بفهمد معنایی بر او کشف بشود که با کشف اون معنا به راه بیفتد، این چنین
مظهر اسم علیم بالاخره قلیان شده. حالا شما مقاعد بفرمید مربوط به دنیاست، دنیا قد آخرت جدا نیست، این مظهر اسم علیم شده، مظهر اسم قدیر هم کاملا
چرا
شده.
دیگه دنیا از آخرت جدا نیست، دنیا از آخرت جدا نیست، ولی او دنیا را از آخرت جدا کرد. و من هم من یقول ربنا آتنا فی دنیا، دیگه حسنه نمیگن و ما له فی الاخرت من خلاق. و من هم من یقول ربنا آتنا فی دنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار. فهود مردم دو قسمن، بعضی ها میگوین ربنا آتنا فی دنیا، تموم شد، این فقط دنیا میخواد، دیگر نمیگه من حسنه بده، نمیگه حلال بده، میگه دنیا بده هرچی شد. بمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، همین هر چی شد. فهمید این گروه کسانی هستند که به ما له فی الاخره من خلاق. اما بمن هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار، اینا هستند که از بهرهای ما نصیب میبرند. و اگر یک کسی اهل کفر و نفاق بود، این کور از در قیامت هم کور محشور می شود. این در منطقه زمین البته دید وسیع هم دارد، در محدوده شیطنت یه چیزایی را می بینه. راجع به افراد
رو از تعلیم به حساب کنه اهمیت درش قایدن که فردا چه خواهد کرد، کجا خواهد رفت، علاوشید ان اخبر کل رجل من کن.
بله، اما این کشف سوریست با کشف معنوی، لذا اعتنا نمی کنن. می فهمم بله، این رو فهمودن به این که این چون این گونه از غیب ها برای دنیاست، ترک دنیا لدنیاست. این قسم روح اصولا اگر چون چه تقویت بشود، روح مجرد است، مانعی ندارد که ببیند، یعنی روح مجرد است، یه آینه است که در او صور آینده میتابد. ما اگر روح را به لوازم عادی سرگرم نکنیم، او توان دیدن را دارد. یه وقت است که جریان دنیا را میبیند، یه وقتی بالاتر از دنیا را میبیند. کار مراتز و روحبانها این است که یک سلسله از لذائذ دنیا را ترک میکنند برای مقام جویی. لذا میفرمان برای سالک الالله این گونه از کشفها معتبر نیست که الله اینا تلاش و کوشش کنند اهل سیر و سلوک باشن، بفهمن به این که فلان شخص کی میمیرد، یا فرون شخص کی به دنیا می آید، یا فرون شخص کی به مقام می رسد، یا فرون شخص کی معزول می شود. برای اینها اینا مهم نیست. این می خواهد بهشت رو ببیند، جهنم رو ببیند، از برزخ با خبر بشود. اینا که رفتم اون عالم چه شدن؟ اون را که خبر نشد، این خبر او را بیابد و بفهمد. اینا رو می خواهد. بله، اما این اگر در پرتوبه اون کشف معنوی باشد ارزشمند است، وگرنه در حد یک کشف سوری محض است که وبالیست بر گردن آدم، نظیر کار مراتزه هند، نظیر کار روحبانان. چون این کشف معنوی اگر نباشد، یه مقامیست از مقامات دنیا که بیشتر انسان را سرگرم.
با همین قوت علمیش اگر محشور بشه، این دیگه به جهنم نخواهد رفت.
چرا محشور نمیشه؟
علمی عجیبی دارد که مسلمان،
این حجتی است بر او، علمی که حجتی باشد بر آدم و بال بر آدم.
بالاخره تجرد در این مرتبه پیدا کرده، با همین تجردش اگر محشور بشه،
درکه جهیمش بیشتر است. چرا؟ چون درکه جهیم او بیشتر است. نار الله الموقدت تتلو عرفت، شیطان هم داره تجرد خیالی هست و تجرد وهمی، درکه عذاب او بیشتر است. این میشه وقود و نار. اونایی که باعث اغوای مردمن، چرا
اغوای مردم نکرده، حالا در مسیر رفته که از غیب کاملا اطلاع دارد، با همین نوه اگر مشهور بشه چه عذابی برای این؟
بالاخره حجت برای او روشن شد دیگه، ایمان آورد یا نه آورد،
به همین با اون چه رسیده ایمان آورده.
خب بله، این اگه به همون رسیده ایمان آورده، یه مقدار راه رو طی کرده است دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 36. فرمود این شخصی که به مقام روح رسیده است، که چهارمین مرتبه از لطائف هفتگانه به شمار می رود، این هم می تواند علوم را بلا واسطه از خدای سبحان دریافت کند و به دیگران برساند، اگر از اقطاب و کملین باشد. همون بیانی که است امیر فرمود سلام الله علیه که و یعلم ان محل منها محل القصب من الرها، و اگر به اون درجه نرسید به وسیله کملین و اقطاب چیزی یاد میگیرد. لذا فرمود و الم یکن منهم، یعنی اگر این سالکی که به مقام روح رسیده است از کمل و اقطاب نبود، فهو آخذون من الله سبحانه و تعالی به واسطه القصب، علوم و معارف را به واسطه قطب میگیرد، یعنی به واسطه معصومین علیه السلام میگیرد، علا قدر استعدادهی و غربهی من، به مقدار استعداد خود میگیرد، همونطوری که فرمود این نهازه القلوب او ایه فخیروها او آها. و حضرت نگرانیش برای نداشتن شاگردان خوب کمتر از قصب خلافت نبود. در مسئله قصب خلافت اینقدر آه نکشید، آه که خلافت از دست من گرفتن. همون بالاخره ما برای اصلاح مردم آماده بودیم، خوب نشد. اما برای نداشتن شاگردان خوب اون همه آه کشید، آه انها هنا العلوم جمع. در همه اون جمله هایی که در کلمات قصار هست که دست کمیل رضوان الله را گرفت به بیابان برد و تنفس از سعدا، یه آه بلند کشید، بعد فرمود یا کمیل انها زهل غروب او ایه فخیرها او آها، اونگاه به صدر مبارک اشاره که فرمود آه انها هنا لعلوم جمع. ما کسی نداریم که بهشون بگیم. بعضی خوش استعدادن بی تقوا هستن، بعضی با تقوا هستن کم استعدادن. این علوم همطور مونده که حضرت برای نداشتن شاگردان مناسب آه کشید، وگرنه در جای دیگه در نهج البلاغه ما یادمون نیست که حضرت آه کشیده باشد که خلافت را از دست من گرفتن. از اینکه ندارد یه حوزه علمی که این اسرار را بگوید، از این جهت آه کشید. کم بود، چند نفر بودن، ولی دست کمیل گرفت شبانه بیرون برد تو بیابان و تنفس
اسرار رو برای کمیل میگفته یعنی؟
بله خب یه مقدار گفته، اون حدیث معروف رو به کمیل گفته دیگه.
اللهم بلالات خلو به دست میگه در اونجا منظورش ائمه هدا هست، حتی کمیل رو هم
خب خود ائمه هدا علیه السلام که در یک حدن برای اونها نیست.
اللهم بلالات خلو
این یعنی همیشه این گونه افراد هستن، اما من به کی بگویم؟ به دلیل اینکه تقسیم کرد در همون بعض آه کشیدن، فرمود به اینکه بعضی ها خوش استعدادن بی تقوا هستن، بعضی با تقوا هستن خوش استعداد نیستن، آه انها هنا لعلوم جمع، بعضی امین نیستن، نمیشود اینا رو به اونها گفت. و مثال زده سوال
اگه به مرتبه روح رسید جز افتاب نیست؟
چرا؟
و لم یکن دیگه چه معنا داره؟
اگه جز کملین باشه، چون روح هم مراتبی داره. خیر بله، لذا فرمود به این که گاه ملواسته است گاه بلاواسته، الان قدر استعدادهی و غربهی من او به واسطه الارواح التي هو تحت حکمها من الجبروت والملكوت. این شخص اگر خود جزء کملین و اقطاب نبود، به مقدار تناسبی که با اقطاب و کملین دارد از اونها علوم استفاده می کند، یا نه از ارواحی که خود این سالک در تحت تدبیر اون ارواح هست این علوم را استفاده می کند. او به واسطه تل ارواح التی که هو این سالک تحت حکم اون ارواح هست، حالا اون ارواح من الجبروت هست که بالاتر از ملکوت هست، یا ملکوت هست که عالم مثال هست. خب پس اولین مرتبه کشف معنوی حصول معناست در قوه مفکره، بعد در عاقله، بعد در قلب، بعد در روح. مرتبه پنجم سر، مرتبه ششم خفی، ثم فی مرتبه سر، ثم فی مرتبه الاخفا. تعبیر قرآن کریم این است که این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، یعنی اگر شما سخن جهر دارید جهر که خب دیگرانم میشنون، شنیدن خدا نسبت به جهر یه امر روشنی است. نه تنها جهر را میداند بلکه سر را میداند، نه تنها سر را میداند اخفای از سر را میداند. مطلبی را انسان در نهان خود ذخیره میکند که خود میفهمد، دیگران نمیفهمند. گاهی هم در درون انسان اونچنون ریشه کرده است که بر خود انسان هم امر مشتبه میشود. این اخفای از سر است که حتی خود انسانم نمیداند. این که گفته شد در قیامت بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون، نمونه این مسئله است که مدتها سالیان متمادی یه امری بر خود انسان مشتبه شده، انسان به اون امر پی نبرده و خیال میکرد او حق بود در حالی که باطل است، یا خیال میکرد باطل بود در حالی که حق است. اونگاه فرمود ولا تمکنو الیه الاشاره، بله اخفار اینجا ذکر نکردن. سم فی مرتبت سر، سم فی مرتبت الخفی، به حسب مقامه هما. سر هم مراتبی دارد، خفی هم مراتبی دارد. عالی ترین مقام در بین این لطایف ششگانه‌ای که شمردن مقام خفی است که فرمودن ولا تمکنون تمکنو الیه، به این مقام خفی که اعلی المقامات است در این مقامات یاد شده، گرچه اخفای از او هم مطرح است. فرمود ولا تمکنو الیه الاشاره ولا یقدرو علی اعرابها العباره. عبارت باید تعبیر کند، باید عبور کند، این قدرت را ندارد عبور کند به یک مطلعی برسد. مطالب عادی قابل تعبیر هست، یعنی الفاظ رسا هست، میتواند از جایی ذهن را به جای دیگر عبور بدهد، میتوان تعبیر کرد. اما بعضی از جهاز که خود این الفاظ میفتد قدرت عبور ندارد، چون فاصله بین اون چه که مردم میفهمند با اون چه که این سالک میابد فاصله زیاد است. وقتی بین اینها شکاف زیاد باشد، یه دری باشد، بدون سرپل عبور ممکن نیست. پلی هم که نیست که اون شق این وادی را به شق دیگر وادی وصل کنند. لذا الفاظ در اینجا رسانی است. چرا از قبیل معناست دیگه، کشف معنوی است. بله؟ پی بردن به او با ظهور خود انسان سازگار نیست. انسان تا خود را میبینه کشف است، کشف معناست. تا انسان مخفی نشد او ظهور نمی کند، تا انسان ظاهر است او مخفی است.
این خفیه فهمیدی تا انسان ظاهر او مخفی؟
بله دیگه،
اخباری که با ظهور خود انسان سازگار میشه، مثلا یه ظهور دیگری،
یا انسان باید خیلی خفی بشود تا او ظهور کند. ولا یقدرو علی اعراب حل عباره. اونگاه فهمودن و سن نشیرو الی تحقیق هذه المراتب انشاء الله تعالی. بخواست خدا بعد از پایان این فصل هفتم باید دوباره برگردیم، این لطایف صبر روشن بشود به مقداری که در این مقدمه لازم است. نه اخفای از سر، البته خفی بالاتر از سر هست، اما اخفای از خفی هم داریم یا نداریم مطلب دیگری است. اونگاه فرمودن به این که پس کشف معنوی از مفکرش رو می شود تا به خفی می رسد. اگر این معنا مقام شد، یعنی انسان در اینجا ایستاد و جایگزین شد، وطنش شد، فر به اصل برمی گردد و ازا سار هاز المعنا مقامن و ملکتن لسالک، نه وقت بود و نه حال بلکه مقام بود، اتصل علمه به علم الحق. حالا این حدیث شریف رو انشاءالله از محاسن برقی میخوانیم که مؤمن قلبش به نور خدا وصله است. اتصل علمه به علم الحق سبحانه و تعالی، اتصال الفرعه بلعصل اونطوری که اشعه شمس به شمس متصلن. بله دیگه. فحصل له اعلی المقامات من الکشف. این که گفتون زمان که نبود جن در میان حائل همین است. فحصل له اعلی المقامات من الکشف. این بحث تموم شد. اونگاه می فرمان به این که کشف به سه قسم تقسیم شد، سالکینی که اهل کشف و شهودن هم به سه قسم تقسیم می شد. این یک بحث. کشف سوری محض، کشف معنوی محض، جامع بین الکشفه. پس سالکین هم سه دست. مراتب کشف سوری هم گوناگون بود، مراتب کشف معنوی هم گوناگون است. قهرن مراتب کشفی که جامع بین الکشفین است اونم گوناگون است. این هم دو بخش از بحث. تو این اختلاف مراتب و انواعی که هست، بعضی اختلاف تشکیکی است، یا تشکیکی طولی یا تشکیکی عرضی، بعضی اختلاف تباینی است که رو در روی هم است. اونجا که رو در روی هم است، یکی حق است دیگری باطل، برای تشخیص اون میزان میطلبد. لذا فرمود ولما کان کل من الکشف سوری و المعنوی علا حسب استعداد سالک، که باعث اختلاف کشف هاست، و مناسبات روحهی و توجه سرهی، که روحش چون الارواح جنود مجنده فما تعارف منها اختلف فما تناکر منها اختلف، روح ها با هم یکسان نیستن. در همین علوم حصولی هم ملازم می‌فرمایید بعضی ذوق فلان رشته از علم را دارن، با اینکه احساس میکنن نیاز جامعه به این رشته اونقدر نیست، اما کششش به این رشته بیشتر است. بعضی ها میبینید شوق و ذوق یک رشته دیگری دارن، اون کشش و گرایش درونی به نام تناسب روح است. بعضی هستن که روح علوم که کار میکنن نه به خاطر گرایش درونی و شوق علم طلبی است، بل به خاطر اینکه رفع نیاز هاست. اون انسان رو عالم نخواهد کرد، او ممکن است انسان رو آگاه و مطلع بکند، اما محقق و عالم نخواهد کرد، چون یه چیزی است تحمیل بر روح. ولی غیر از اون مسئله تحمیل، به طور طبیعی گرایش ها فرق میکند، چون الناس و معادن که معادن ذهب و الفضه و الارواح هم جنود مجنده فما تعارف منها اختلف فما تناکر منها اختلف. لذا فهمود عامل اختلاف چند چیز است، یکی استعداد سالک است، یکی تناسب روح به مناسبات روحی و توجه سرهی الی کل من انواع الکشف. کشف سه نوع بود: سوری محض، معنوی محض، جامع بین القسمین. این مطلب. نه جزئی منطقه انسان صورتش نمی بیند، مثل جزئی اضافی اصولا معنا کلی است، هیچ معنای جزئی نیست، منطقه کلیتش محدود است. و کانت الاستعداداتو متفاوتتن و المناسباتو متکسرتن، چون کشف سوری و معنوی به حسب استعداد سالک به تناسب روح اوست. این یک مطلب. و هر کدام از این دو عامل و دو پایه گوناگونند، این دو مطلب، قهرن مقامات کشف متفاوت خواهد بود. این نتیجه ولما کان کل من الکشف سوری و المعنوی علا حسب استعداد سالک و مناسبات روحی و توجه سری الى کل من انواع الکشف. این یک مطلب. و کانت الاستعدادات و متفاوتتن و المناسبات و متکسرتن، این دو مطلب، صارت مقامات الکشف متفاوتتن. این تفاوت ها گاهی تفاوت های تشکیکی است، یا طولی یا عرضی، گاهی تفاوت های تباینی است. به حیث لا یکاد و ینزبید، اونجا که تباینیست میزان و معیار میطلبست. چون معیار و میزان میطلبد میفهمون و اسح المکاشفات و اتمها انما یحصل لمن یکملو لمن یکون مزاجه روحانی اقرب الی اعتدال تام. مزاج روحانی که اقرب الی اعتدال تام باشد نظیر مزاج جسمانی است. قبلا این معنا رو فرمودن که ما نیاز داریم به کشف تامی که از هر گونه خطایی مصون باشه، و مهمترین کشفی که از خطا مصون است کشف تامی است که مربوط به اهل بیت علیهم السلام است. صفحه 30 نه از قبل بود، این که به صفحه 32 قبل از تنبیه فرمود کما ان للحکماء میزان که یفرق بین الصواب والخطا والمنطق منها ما هو میزان عام و هو القرآن والحدیث المنبئ کل منهما عن الكشف تام المحمدی صلی الله علیه و آله و سلم. این کشف میخواد که قهرن میشود میزان الهی. در اینجا میفرمان به این که اتم مؤسه مکاشفات انما یحصل لمن یکون مزاج و روحانی اقرب الی اعتدال تام. همونطوری که مزاج بدن گاهی سالم است، انسان سالم سلامت دارد، قلب هم گاهی مریض است، گاهی سالم است، گاهی به سلامت نزدیک است. مزاج روحانی آن است که غضبش به موقع باشد، اشد الکفار باشد، رحمتش به موقع باشد، رحما و بینهم باشد، سخاش به موقع باشد، عطاش به موقع باشد، خوفش به موقع باشد، رجاش به موقع باشد و امثال ذلک. اینا رو میگن اعتدال روحانی که ارواح الانبیا والکمل من الاولیا صلوات الله علیه. ثم لمن یکون و اقرب الیهم نسبتاً، اون نسبت وجودی نه تناسب اعتباری، ثم لمن یکون و اقرب الیهم نسبت. اینها چون خطوط کلی عرفان نظری است بیش از این رو بیان نمی کنن. اون علومی که مربوط به عرفان عملی است نظیر منازل و سائرین و امثال ذلک یا زاد المسافرینی که در این زمینه نوشتن، اونها راهگشان که انسان از کجا شروع بکند و به کجا ختم شود. لذا میفرمون که به کیفیت الوصول الی مقام من مقامات الکشف و بیان و ما یلزم و کل نوع منها، این یتعلق به علم سلوک، این منازل سائرین میخواد، این زاد المسافرین میخواد، اون علم هایی که در این زمینه تحقیق کردن راهگشا است. ولا یحتمل المقام اکثر من مذکر، چون بیان عرفان نظری است، اونم بیان خطوط کلی، بیش از این نمیتوان گفت. این مربوط به مسئله کشف بود که همه اینها زیر پوشش علیم است. اما و ما یکون للمتصرفین فی الوجود من اصحاب المقامات ول احوال، اونا که یا به مقام رسیدن این صفت بر اونا مقام و ملکه شد، یا نه اهل حال نه اهل مقام، نه اینکه همیشه دعای اونا مستجاب باشد، یه وقتی اتفاق افتاد دعای اونا مستجاب شد بیمار شفا پیدا کرد، یه وقت هست یک کسی مظهر شافی است او هر وقت از خدای سبحان مسئلت بکند شفا پیدا می شود مقام و ملکه، یه وقت یک حالی بود است داد دعایی کرد و خدای سبحان بیمار را شفا داد. میفهمد و ما یکون للمتصرفین فی الوجود من اصحاب المقامات والاحوال، اون کارهاشون از این قبیل است، کل احیاء والاماته و قلب الحقائق که قلب الهواء ماء، کاری میکند که باران پیش میاد، بالاخره باران از این ابر است، ابر از این هواست، و بالعکس به طی زمانه و المکانه و غیر ذالکه، اون که میگاد انا آتی که بهی قبلن یر تدیلی که ترفوک و امثال زالک، این انما یکونو للمتصفین به صفت القدره و الاسماء المقتضیت لذالک، اینها یا مظهر قدیرن یا مظهر خدمه قدیرن، مثل قابض، مثل باسط، مثل محیی، مثل ممیت، امثال زالک، اینها مظهر خدمه قدیرن. اون که میگوید اینی اخلق لکم من تینه کیعت تیر فانفخو فیه فیکونو تیرن به اذن الله، این مظهر قدیر است، مظهر ممیت است، مظهر محیی است و امثال زالک. گرچه وقتی این سالک بالاتر رفت، علم با قدرت آمیخته خواهد شد و قدرت علم خواهد بود. لذا تعبیر قرآن کریم این است که قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که به قبلا یرتد الیک ترفق، که هم وسط را علم قرار داد، معلوم شد این علم مؤثر است. ولی از در مقام ظهور میگوین این مظهر قدیر است، اون مظهر علیم. اونجا که خبر میدهد مظهر علیم است، اونجا که احضار میکند مظهر قدیر است. از این جهت که میداند این تخت کجاست مظهر علیم است، از این جهت که میتواند قبل از ارتداد طرف او را از یمن به فلسطین بیاورد مظهر قدیر است. انما یکون للمتصفین به صفت القدره و الاسماء المقتضیت لذالک، اسمایی که جزء خدمه قدیرن، نظیر محیی، نظیر ممیت، نظیر قابض، نظیر باسد، نظیر مغنی و امثال ذالک، نظیر اونچه که در بحث کشف گذشت. اند تحقق هم بالوجود الحقانی، نه اینکه فقط این اسماء اله را بفهمن و نه اینکه محقق در این اسما باشن، بلکه متحقق باشن، یعنی طوری سیر و سلوک کنن که خود مظهر این اسم بشوند. اند تحقق هم بالوجود الحقانی، و همون طوری که در مظهر علیم گاهی بلاواسطه بود گاهی ملواسطه، در مظهر قدیرم به شرح ایزن گاهی ملواسطه است گاهی بلاواسطه. اما به واسطه روح من الارواح الملکوتیه و اما به غیر واسطه. این به غیر واسطه در بحث های اوائل هم گذشت که هر انسانی یک راه مخصوص با خدا دارد که میگن این راه بلاواسطه است. نه راه بلاواسطه معناش اینه که انسان به حد صادر اول میرسد، نه، هر انسانی یه راه مخصوصی با خدای سبحان داره.